أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين. خب اشكال چهارم به آیه تعاون مطرح شد و مشخص شد این اشکال به نظر میرسه به این آیه وارده. بله بله دیگه. اما یه اشکال پنجمی هم اینجا نسبت به این آیه شده که این به نظر میرسه وارد نیست. اشکال پنجم این است که درسته که تعاون به معنای مشارکت در فعل و صدور فعل واحد از دو طرفه، یعنی پذیرفته این معنا رو، اما در این آیه از این معنا الغاء خصوصیت میشه و حکم مربوط به عرض به حضور شما تعاون تسری پیدا میکنه به اعانه و تهیه مقدمات فعل غیر. آره، یعنی پاسخ پنجم بهش، اونم چهار تا شد، اونم چهار تا، پاسخ پنجم به اشکال چهارم. حالا اینم چون بعضی ها مطرح کردن انوار الفقاهت صفحه 114 آقای مکارمی همچین پاسخی داده، این هم و هوه کما ترا، که واقعا بعد از این که ما بپذیم اینقدر پیچیده نبود که دوباره بخواد به اونا سری نگاه و برگردونی درست میشه. ببینید اشکال این بود که تعاون به معنای مشارکت در صدور فعل واحد یا اتیان الجمیع علا امرن علا فعل در پاسخ پنجم پذیرفته که تعاون به این معناست، ولی میگوید در این آیه از این معنا القاء خصوصیت میشه و لذا شامل اعانه و تهیه مقدمات فعل دیگر میشه. یعنی که انه با القاء خصوصیت ما این نهی را به اعانه هم تسری میدهیم، پس با القاء خصوصیت میتونه این آیه مورد استناد قرار بگیره. خب این پاسخ معلومه که قابل قبول نیست. آخه چگونه ما میتونیم از این القاء خصوصیت بکنیم؟ به چه ملاکی، با چه وجهی بگیم تعاون به این معناست اما ما از اینجا القاء خصوصیت میکنیم و حکم را شامل اعانه هم میکنیم؟ خب اینجا نهیه، نهی متعلق شده به یه فعلی، لا تعاونو. خب خود این ماده یه معنای خاصی داره، تو باب تفاعل هم که آمده معناش معلومه، معنای این باب رو هم ایشون پذیرفتن که قبول داریم به معنای مشارکت در فعل. ولی واقعا آیا اینجا اساسا وجهی برای القاء خصوصیت هست؟ بر فرض اگرم بخوایم القاء خصوصیت بکنیم، اینجا القاء خصوصیت از چی داره میشه؟ اینجا کأنه داره تو حوزه کار لغوی و اهل لغت تصرف میشه، ورود در اون عرصه است. میگه ما از خصوصیت باب تفاعل، از خصوصیت باب تعاون و این معنا رفعیت میکنیم. خب این القاء خصوصیت بر چه اساسی صورت بگیره؟
حرمت تعاون مشارکتی خود خصوصیت میکنیم. خب میگیم تعاون مشارکت دفع جمعی مباشرتا خصوصیتی نداره، مقدمه را شریک بشی، مقدمه را کمک بکنی، اونم حرامه.
خیلی خوب میدونم.
از خود نه توی معنای
نه. نه ببینید بحث همینه دیگه، بحث میخواد حکم حرمت رو سرایت بده به اعانه. عرض ما اینه فی الواقع واقعا این تسری حکمه، یعنی شما میخواید این حکم را سرایت بدید به اعانه، به چه ملاکی، بر چه اساسی؟ خب نه بحث مباشرت نیست، بحث این است، نه بحث این است که در یکی فعل به صورت مستقیم از این افراد سرزده، در دیگری تهیه مقدماته. لعل حکم حرمت در جایی باشد که شما جمیع ببینن جمیع اتیان به یک امری کردن، اما اینکه با واسطه و غیر مستقیم و از طریق تهیه مقدمات بخواد این فعل صورت بگیره، این به چه ملاکی ما حکم رو تسری بدیم به اون مورد؟ لذا این به نظر میرسه یه قیاس غیر قابل قبوله و وجهی برای این الغای خصوصیت نیست.
مثلا هر دو طرف چون یکی استدلال به آیه رو قبول دارم چه ندارم، ما اصلش این شد که استدلال می کنم با قول لغوی، با قول لغوی یک حجت نیست.
نه فقط قول لغوی نیست، ببینید استعمالات عرفی، استعمالات قرآنی و شرعی، همه اینا هست و به هر حال در خصوص این مورد
ما دیتا آبون رو اعتراضش کش کردیم یا اصلا کلن باب تفاول رو ما استعمالاتش بیدیم. خب ما دادیم باب تفاول رو استعمالاتو به قرآن شدیم، اما با ما دیتا آبون که ندیدیم.
ها
چه بسا که وقتی یه ماده ای تو باب تفاول اصلا میگه معنی مشارکت هم نده، ما به فرض این که بفرمی ماده ای
با ماده اون نام هم معنی مشارکت. خب اینا گفتیم
دقیقی اون... که به باونده معنی سلسه مجرد میده دیگه، زده
سلسه مجرد. گاهی اینجوری هست، ما عرض کردیم غالبا به معنای مشارکته، ولی عرض کردیم تو کتب لغت هم که مراجعه میکنیم همونی که آقایون فرمودن، میگه اعان بعضهم بعضا، اعان بعضهم بعضا، این در حقیقت ما صور مختلف این رو تصویر کردیم که تعاون به چه صور و حالاتی میتونه باشه. درسته؟ خب یک به یک، یه وقت گفتیم اتیان الجمیع علا فعل واحد، این قدر متیقنش، یکی اتیان بر یک عملی و اتیان اون گروه، این گروه را بر عمل دیگری که فعل واحد نباشه. خب اینم گفتیم اگر اطلاق تعاون برش بشه مسامحه هست. یکم این که صرف اعانه باشه، یعنی یکی اصیل باشه یکی فرع باشه. خب این ستا رو ما گفتیم صور ممکنه و حالات ممکنهی که میشه اینجا تصویر کرد این هاست. ببینیم آیا باب آیا کلمه تعاون با کدام یکی از اینها سازگار داره؟ اولی که علی القاعده است که معنای مشارکت داره، دومی این که مطلق اعانه این گروه نسبت به اون گروه و اون گروه نسبت به این گروه، ولو علی غیر، یعنی ولو نه، یعنی علی غیر فعل واحد، مطلق کمک کردن، این به اون کمک کنه، اون در این، اون هم به این کمک کنه و هر کدام در یک کاری مستقل. این هم گفتیم اطلاق تعاون برش مسامحه هست، این با اون معنای مشارکت سازگار نیست. این که اعانه بعضهم بعضا باشد، این هم گفتیم این در واقع باز اگر قول لغوی رو هم در اینجا بخوایم ببینیم، عرض به حضور شما، خب اون خودش مساعده است، مساعدت و شخصن شخصن آخر، حتما تعاون یه معنای غیر از اون داره، نمیتونه همون معنای اونو داشته باشه. لغویین هم معنا کردن اعانه بعضهم بعضا، خب این اعانه بعض و معضا برخلاف اونجه که ایشون میفرماید، این در واقع حتی اگر ما مثل تضاربه را هم بخوایم معنا کنیم، لغویین اینجور معنا میکنن ضرب و بعض هم بعضا. نه میخوام عرض کنم این اعانه بعض هم بعضا دال بر این نیست که یکی اصیل است یکی فرع، یکی مباشر است یکی مع الواسطه.
دال بر عدم مشارکت معناست.
چرا؟ مشارکت معنا مشارکت نیست اونجا. اگر شما اینجوری معنا کنید اصلا مشارکت نیست ولو به این شکل. لذا پاسخ پنجم
اگر لا تعاون میگم لا تو اینو بعض و کن بعضا، لا تو اینو بعض و کن بعضا.
بله
اگر جای تعاونو گفت
لا لا تو اینو بعض و کن بعضا. من اینا دیروز عرض کردم، یعنی احسن لا تو اینو بعض و کن بعضا معناش این بود که بعضی از شما مقدمات کار حرام توسط دیگران رو فراهم نکنید.
لاتوئی یعنی؟
آره.
خب اگه لاتوئی یعنی این، خب تعاونا میپرسیم لا تعاون یعنی چی؟ میگن تعاونا یعنی اعانه بعضکم بعضا.
نه. نه 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 نه. اعانه بعضکم بعضا داریم میگیم، این شما دارید اشتباه میکنید. اعانه تو بعضن بعضا در واقع طبق اون مبنا یعنی لا تشارکو علا امرن واحد، لا تشارکو علال اسم، با هم دیگه مجتمع نشید بر اتیان به اسم. نه لا تعاونو.
خب از همینه
لا تعاونو.
شما اگر عرف مده گفته لغت مده گفته تعاون علال برده و تقوا، یعنی خود تعاون.
خب این اعانه اگر طرفینی باشد اجازه بدید، اعانه بعضکم بعضا یعنی این، یعنی در همون جایی که جمیع اتیان به فعل واحد دارن در واقع یک گروهی دارن یک گروه دیگر رو کمک میکنن، اون گروه هم دارن اینو کمک میکنن، با هم دارن کمک میکنن برای پیش برد اون کار.
این اعانه بعضو کن بعضا نمیشه.
چرا میشه؟
اگر خود اعانه شما میفرمایید
بگید. اما اشکال پنجم، اما اشکال پنجم اشکال نداره، شما نپذیرید اشکال پنجم. یعنی چی؟ یعنی مبنا خودتون رو نوشتید، شما مبناتون رو که بی اساس باشه
اگه اساسی باشه، اگه اساس نداشته باشه قبوله،
اساس نداشته باشه اینا که داره میگه بی اساسه دیگه. اشکال پنجم به استدلال به آیه اشکالی است که محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد دارن. البته این اشکال هرچند به حسب ظاهر به استدلال به آیه مطرح شده، ولی به نظر میرسه به نحو کلی قابل طرحه، یعنی حتی مثلا ممکنه به روایات یا اجماع. اصلا این اشکال کلی به حرمت اعانه علی الاسم برمیگرده. اشکال اینه، اگر استدلال به این آیه تمام باشه باید اکثر معاملات مردم حرام باشه، در حالی که این چنین نیست. ما موارد متعددی داریم که در بین متشرعه این معاملات انجام میشه و 8-9 مورد ایشون ذکر کرده، بعد نتیجه میگیره پس معلوم میشه استدلال به این آیه تمام نیست، یعنی که انه یک قیاس استثنایی تشکیل داده.
چرا خیلی از
معاملات عرض میکنم اجازه بدید، اجازه بدید داره ما توضیح بده. یه قیاس استثنائی تشکیل میده، ان تم الاستدلال به هذه الآیه فلزم حرمت لزم منه حرمت اکثر و اکثر معاملات الناس، ولیکن التالی باطلون، یعنی اکثر معاملات مردم نمیتونه حرام باشه. فالمقدمه مثله، پس استدلال به این آیه تمام نیست. خب تو این قیاسه های استثنایی عمده ترین رکن استدلال و قیاس این ملازمه است بین مقدم و تالی، و البته سپس بطلان تالی. حالا اینجا بطلان تالی واضحه، اینکه نمیشه اکثر معاملات مردمی که اهل تدینن حرام باشه، معاملاتی که رواج هم داره، اکثر معاملات متشرعه و کارهایی که سیره اونها برش مستقره نمیتونه حرام باشه. پس بطلان تالی مشکلی نداره. عمد ملازمه بین این هاست که اگر استدلال به این آیه تمام باشه، باید اکثر معاملات مردم هم حرام باشه. خب تمامیت استدلال به این آیه این است که ما لا تعاونو رو به معنای نهی از اعانه و تهیه مقدمات فعل حرام بگیریم و به وسیله این نهی تهیه مقدمات فعل حرام و اعانه به این معنا رو جایز ندانیم. اما اون معاملاتی که بر این اساس میبایست حرام بشه چند مورده. یک، بیع المطاعم والمشارب للکفار فی نهار شهر رمضان مع علمهم به اکلهم فی. باید بیع خوردنی ها و نوشیدنی ها به کفار در روز ماه رمضان جائز نباشه، در حالی که اینها میدانند اینها وسط ماه رمضان اگر خوردنی و نوشیدنی بخرند اینها میخورند میآشامند و این حرامه. خوردن و آشامیدن در ماه رمضان حتی برای کفار حرامه، چون که کفار مکلف به فروعن و مخالفت اونها با این حکم الهی یعنی اکل و شرب در نهار ماه رمضان یه اسم و گناهه. پس فروختن این وسائل به کفار اعانه بر اسمه، در حالی که ما میبینیم این بین متشرعه رواج داره و این نمیتونه حرام باشه. دوم، فروختن باغهای انگور به کفار، در حالی که عادتاً معلوم است که اونها حداقل بعضی از این انگورها رو تبدیل به شراب میکنن، سیره جریان داره. بله. سوم، بیع کاغذ به کفار با علم عادی به این که اونها کتب زاله رو از این کاغذها فراهم می آورند و منتشر می کنند. خب
نه
حالا نه ببینید، من دارم فعلا نقل سخن ایشون می کنم. این جعل و بعض العنب خمرا، اصلا خمر درست کردن حرامه، اتخاذ یعنی نشر کتب زلال حرامه، پس قرار دادن کاغذ در اختیار اونها، بیع القرطاس مقدمه حرام، بیع بساتین العلب مقدمه حرام، میشه اعانه بر حرام. اینا همه از مصادیق، میخوان اینا اینو بگن، اینا همه از مصادیق اعانه بر حرامه، در حالی که حرام نیست. تمکین الزوجه از زوج اذا علمت به عدم اقتصاله من الجنابه. اگر زوجه‌ای میداند که اگر شوهرش جنوب بشه غسل نخواهد کرد، خب عدم اغتسال من الجنابه این به هر حال حرامه. و تمکین الزوجه میشه اعانتون علی الحرام. یا تجارت تاجر و تیه طریق برای حاجی در مسیری که میداند به زور از اونها زلمه مالیات میگیرن، عوارض میگیرن، گمرک میگیرن و خود اعطاء مالیات و این عوارض به زلمه حرامه، پس تجارت و طی مسیر هم به عنوان اعانه بر حرام حرام میشه. مورد هفتم، اجاره مرکب اما از کشتی و ماشین و چارپا و همسال اینها به مسافرین، با اینکه اجمالاً میداند برخی از کسانی که در این مرکبها به سفر میروند اینها قصدشون معصیته، مثلا سوار بر کشتی میشن که برن مثلا فلان جا فلان گناه رو بکنن، یا در مورد چارپایان هم همینطور، پس این هم میشه اعانتون علی الحرام. و جالبتر از همه عقد مجالس روزه و تبلیغ و منبر و مجالس عزا و اینها، اینا همه میشه اعانه بر حرام. چرا؟ چون علم دارد در این مجالس معصیت صورت میگیره. و من جملت المعاصی الغیبه، این که دیگه عرض به حضور شما رو شاخشه، از گفت از منبری گرفته تا مستمع همه با هم غیبت میکنن هر کدام به نوعی. اینا هم تو ایشون نگفته، من میگم منبری از حضور شما، نه اینکه منبری و مستمع هر دو با هم غیبت میکنن. نظر زنان به مردان و نظر مردان به زنان، عرض به حضور شما اینها حرامه. پس به طور کلی مجالسی که این اتفاقات درش میفته میشه اعانتون علی الحرام. خب در همه اینها این مشکل وجود داره که اینا اعانتون علی الحرامه. پس باید بسیاری از کارهای مردم، معاملات مردم مثل این مواردی که عرض کردیم، همه اینها حرام باشه. ولی چون اینها حرام نیست و سیره متشرعه بر این امور استواره، نتیجه میشه که پس اساساً مقصود از لا تعاونو حرمت اعانه علل اسم نیست. این محصل استدلال محقق ثانیست. اتفاقاً خود مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما به این سیره و استقرار این سیره استناد کرده بر جواز اعانه علل اسم، یعنی ایشون حرمت اعانه علل اسم را انکار کرده و این رو به عنوان دلیل بر جواز آورده. مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 183. خب این در واقع حالا تو اون چارچوبی که ما طرح کردیم در واقع میشه اشکال پنجم به استدلال به آیه. جوابهایی از این اشکال داده شده. اگر بخوایم محور مشترکی برای این پاسخها در نظر بگیریم، در واقع گمان میکنم به نوعی همه در صدد اینند که این موارد رو از مصادیق اعانه علل اسم خارج کنن. جواب هایی که دادن به این هدف صورت گرفته که اینها عمدتاً، نه همش، عمدتاً عرض به حضور شما اصلا عنوان اعانه علل اسم بر اینها منطبق نمیشه. هرچند در صغرای بعضی از این موارد هم بعضی تشکیک کردن که اصلا چنین سیره ای نیست. پس هم یک بخشی از جوابها ناظر به اصطلاح صغرای این اموره، به این معنا که اصلا اینا چنین سیره‌ای بر این امور استقرار نداره، ولی عمده پاسخ بر این مداره که عرض به حضور شما اعانه علل اسم نیست اینجا. وقت بر همین اساس بین بزرگان بعضن بحث‌هایی در گرفته. مثلا حالا من نمونهشو عرض می‌کنم، مثلا فرض بفرمایید بعضی تلاش کردن که بیع المتاع و المشارب را عرض به حضور شما از عنوان اعانه علی الاسم از یه طریقی خارج بکنن. برخی دیگه اشکال کردن نه، این به این طریق از این عنوان خارج نمیشه، یه راه دیگری طی کردن. ببینید طرق و راههایی که برای خروج این امور از اعانه علی الاسم طی شده با هم متفاوته، ولی تلاش اصلی در همه راهها بر این مدار و محور است که اینا از مصادیق اعانه علی الاسم نیستن. مثلا ببینید امام رحمت الله علیه در مورد اولی که بیع المطاعم والمشارب للکفار فی نهار شهر رمضان مع علمهم به اکلهم فیه، ایشون خب میفرماید که این که عقل حکم به قبح و صد به اصطلاح صدق اعانه بر اسم میکنه، این متفرع بر این است که اتیان به این امور اسم و اسیان باشه، در حالی که اسم و اسیان نیست. این که اسم و اسیان هم نیست نه به این خاطر که کفار مکلفه به فروع نیستن، بلکه به دلیل دیگری است که حالا عرض میکنیم. چون اینجا اگر کسی قائل شد کفار مکلفه به فروع نیستن، اصلا دیگه خیلی واضح و روشن اسم بودن این امور مرتفع میشه، دیگه اینها اعانه علی الاسم برش منطبق نیست. اما عرض به حضور شما نه همینه. حالا اون ببینید هر کدوم به یه طریقی، ولی راهش همینه. وقتی میگه استدلال، میگه اگر این چنین باشه باید اکثر این امور حرام باشه، در حالی که نیست. خب عمده اینه که چرا نیست؟ آیا به خاطر اینکه اعانه علی الاسم حرام نیست حکما خارج میشه، یا به خاطر اینکه اصلا موضوعا اعانه علی الاسم نیست؟ حالا اونو ببینید، بذارید من حالا اجازه بدید نقل بکنم. حالا ببینید امام میفرماید عرض به حضور شما این اعانه این گناه نیست. چرا؟ چون فرق است بین عرض به حضور شما قاصر و مقصر. اکثر اینها قاصرند، اون وقت بعد یکی یکی مثال. و جالب اینه که امام میفرماید که عوام اونا که معلومه قاصرند، چون اساسا احتمال این که غیر از معتقدات خودشون چیز دیگری وجود داشته باشه، عقیدهی درست باشه، نمیدن. یعنی قاطع به صحت مذهب خودشونن و معتقدن، یقین دارن که سایر مذاهب باطلن، مثل عوام مسلمین. عوام مسلمین هم اینجور فکر میکنن. و قاطع در مطابقت قطعش معذوره، لذا آسی و آسم محسوب نمیشه. حالا جالبش اینه که میفرماید حتی غیر عوام اینا هم غالبا قاصرن، علمایشون. چرا؟ میگن چون اکثرا اینها به جهت تلقینات اول طفولیت و رشد نمو در محیط کفر جازم به مزاحم باطل خودشون شدن، به نحوی که اگر مطالبی بر خلاف عقایدشون ببینن رد میکنن. لذا تعبیر امام اینه عالم یهودی و نصرانی مثل عالم مسلم حجت دیگران را صحیح نمیدونه. ایشون میگه حتی علماء اینها هم اکثرا قاصرن. بله یه عده‌ای در بین اینها پیدا میشن که اینا مقصرن، چون احتمال خلاف میدن عرض به حضور شما. لذا اساسا بیع المطاعم و المشارب به این کفاری که قاصرن اعانه علی الاسم نیست، چون اکل و شرب اونها در نهار شهر رمضان اسم و عصیان محسوب نمیشه. عرض به حضور شما همه اینها رو در نظر بگیرید. بعد آخرش میفرماید ایشون به علاوه این که اکثر اهل بازار اصلا از این علم اجمالی غفلت دارن، یعنی فروشندگان متاع طعام و شراب به کفار اصلا این علم اجمالی همراهشون نیست که اینها عرض به حضور شما مثلا میرن انگور درست میکنن یا میرن میخورن یا هر همه این مواردی که تقریبا مقید شده به علم اجمالی. یعنی این یه پاسخی است که همه این موارد رو حل میکنه. حالا اون یه مورد مثال بود که ایشون تشریح کرد، این پاسخ در همه اون موارد هم جریان پیدا میکنه. یعنی که انه در هیچ کدام از این موارد اعانه علی الاسم نیست، چون اون چه که اونها انجام میدهند اسم نیست، به اعتبار اینکه غالبا قاصرن. اجازه بدید این یک پاسخه که با این پاسخ همه این موارد رو ایشون حل میکنه از راه تفکیک بین قاصر و مقصر. پاسخ دوم امام هم مسئله غفلت اهل بازار از این علم اجمالی است. حالا فروشندگان علم اجمالی دارن، به میگه این از این غفلت دارن. مثلا چه بسا اینه، حالا امام نفرموده، ولی قاعدتا اگر بخوام این رو تسری بدیم به سایر موارد، مثلا چه بسا بگه زوجه‌ای که تمکین میکنه و به اصطلاح علم اجمالی به عدم اغتسال من الجنابه دارد، از این علم اجمالی غافله. خب این حالا خلاف فرضه، خب اونم حالا عرض میکنم من. پس امام این دوتا جواب رو دادن که البته با این دوتا جواب هر کدام به هر حال بالاخره بعضی از این موارد قابل پاسخه. این در مکاسب محرمه جلد یک صفحه شونه نوشتم من. حالا شما بفرمایید آقا. بحث روزخاری نیست، بحث اکل فی نهار رمضان. اصلا تظاهر به روزخاری نیست اینجا.
نه میدونم مسئله ایشون رو من متوجه شدم. من میگم آجا الان اگر این نوع اسمی که ایشون داره میگه روزخاریه برای اونا، من میگم اگر من مقدمه یک اسمی رو برای اونا فراهم کنم که اونم در این زمینه گناه مرتکب میشن، اینو دیگه شما نمیتونید تطبیق بدید که این موضوع من گناه نیست. من میگم اگر من به اینا ساندویچی فروختم که میدونم اینا ساندویچ رو بیرون مغازه من مقبول نیستن بخورن، ندارن روز اصل روزخاریشون گناه نیست، ولی اینکه در ماه رمضان در علن دارن گناه مرتکب میشن روزخاری میکنن.
اجازه بدید. نه
این مسئله که امام در این مسئله باید مهم نداره، امام میخواد این مورد رو بگه اسم نیست، ولی در این موردی که اسم هست چی میگن؟ این میخوام بگم ببین استاد، میخوام اصلا اینه که جواب منطقی به این سوال نیست، جواب منطقی به این اشکال نیست، جواب منطقی اینه که شما با فرض اینه که موضوع اسم باشه، اسم محقق شده باشه، شما
بیاید
این رو از
یاد مواردی که بله بله ببینید بحث اینه که ایشون نه
محقق ممکنه بگه من بنده شما رو قبول ندارم، این الان مبنای شماست.
نه 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 اجازه بدید بحث سر اینه که بالاخره ایشون
استدلال زیر سوال نمیبره.
بحث حالا ببینید در بقول آقایون در مثل مناقشه نیست، ما باید نگاه کنیم ایشون میخواد بگه که اکثر معاملات مردم به این شکل مثل اینا باید اشکال داشته باشه. بحث سر همیناست که حالا اگر یه همچین اتفاق، اون حالا یه موضوع دیگه پیدا میکنه، اون به اصطلاح یک
مثلا کلا محقق ممکنه بگه
اگه استعمال من که حرفی ندارم، مهم اینه که شما با مثل محقق تصور کنید که اینا گناه هستن و حالا
باید حلش کنید، و حالا شما میگه اسپریست
این که دیگه پاکران صورت مثلا جواب رو بسن. خب همون جا هم ببینید برفرض شما همون تظاهر به روز خواهی گفته که هم حرامه هم اعاله هست کلا پذیرفته استیدرم پذیرفته. نه اجازه بدید، تو همون هم اگر باشه بالاخره تظاهر به روز خاری اینا که نمیدونن که طبق مذهب خودشون که اشکال نداره که، درسته؟ پس همونجا رو هم از راه تفکیک بین قاصر و مقصریشون میتونه جواب بده، بگه حتی اونجا هم اسمیست، فرق نمیکنه وقتی این نمیدونه اصلا اصل. حالا این یه مقداری نه توی به نظر من این از مسیر این بحث خارج شدن این که شما فرمودید. اجازه بدید حالا اجازه بدید این شما کلن باید بیاد اگر میخواید جواب رو چیز بکنید بیاد رو این که بابا این تفکیک بین قاصر و مقصر کمکی به حل قصه نمی کنی. ببینید یا شما باید بیاید بگید که اینا اعانه بر اسم هست مستاقن، پس این اشکال وارد، یا بگید اعانه بر اسم نیست که عرض کردم عمده جواب ها ناظر بر اینه که اینا اعانه بر اسم محسوب نمیشه اما راهاش متفاوت. لذا بعضی از بزرگان اینجا به امام اشکال کردن. عرض به حضور شما از جمله حالا امام مثلا ببینید حالا باز یه تتمه هم داره در مورد سیره بر که گفتم بعضی ها رو ایشون میگه اصلا سیره غلطیه بین مسلمینه و این اصلا خودش فی نفسه حرامه، توجه دارید؟ لذا این ربطی به اینجا نداره که بخوام این نتیجه رو بگیریم. مثلا در مورد سیره بر اینم از چیزا داشتیم، ما تو موارد من ذکر کردم، هشتا بود، یکیش هم این بود معامله ملوک و امرا. عرض به حضور شما که این در واقع میشه معونه ظالمین، کمک کردن به ظالمین میشه. در مورد سیره بر معامله ملوک و امرا ایشون میگه اولا سیره بر این نیست، اشکال صغروی میکنه، گفتم در بعضی موارد اشکال صغروی میکنه. بعدش هم میگن اگر بر فرض این سیره هم پذیرفته بشه که چنین علم اجمالی هست، این کاشف از رضایت شارع نیست. ما این همه روایات داریم که دال بر حرمت معونت و ظالمینه، اون وقت با توجه به اونها که ایجاد مقدمات ظلمم حرامه، قطعا این سیره اگرم باشه با وجود این همه روایات مستفیضه متیقنه مردوده. اهل دیانت این کار نمی کنن. بله بسیاری از مردمی که خیلی لاابالی ان و بی مبالات نسبت به امر دینن ممکنه این کارو بکنن. این از اون مواردی است که اشکال صغروی ایشون میکنه. حالا این مورد از موارد جالبش بود، اینو من یادم رفت بگم. سقی الکافر، آب دادن به کافر، چرا این اعانه علل اسمه؟
تربیت کافر.
نه 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 غیر از اون لکونهی، نه این غیر از اون مطاعم و مشاربه. سقی الکافر گوش بده اینه، سقی الکافر لکونهی اعانتن الاسم، چرا؟ به تنجس الماء به مباشرتهی ایا فیهرم علیه شربه. دقت فرمودید؟ همین که نه، همینو من دیدم بعضی درست معنا نکردن. این خیلی واضحه منظور چیه. دیدم بعضی از بزرگان اینو اینجوری گفتن، گفتن آب نجس رو به کافر بده بخوره. این اصلا اینو نمیخواد بگه. نه نه، آب اصلا با خوردن او نجس میشه، نه اینکه آب نجس رو به او بده. من دیدم بعضی از بزرگان تو تقریر مسئله مثالهایی که از طرف محقق نقل کردن اینه که آب متنجس را بدن به کافر بخوره. خب این خوردن آب متنجس حرامه، پس دادن آب به او میشه اعانه علی الاسم، در حالی که اصلا نفس آب دادن به او اعانه علی الاسمه. چرا؟ وقتی اون آب دادن که اب نداره، ولی آب که میده او آبو میخواد برداره بخوره، به سبب شرب او این آب نجس میشه، اون وقت یحرم علیه شربه. پس دادن آب به او میشه اعانه علل اسم. بله، این دقتا رو که محال ذهن امثال شما بهش برسه. خب اینا عرض کردم مجموع اشکالاتی که به محقق اصفهانی، محقق ثانی شده ایناست، که یا این رو از حوزه اعانه علی الاسم خارج کنن، بگن اصلا مصداق اعانه علی الاسم نیست، یا اشکال صغروی کنن بگن اصلا سیره ای نیست، یا بگن اگر سیره هست سیره مردوده ایه که اصلا شرعا خود شارع هم راضی نیست. حالا این دلیل نمیشه برای این که خب حرام، مردم عمل میکنن اشتباه میکنن. و یا اون علم اجمالی، یعنی اگه بخوایم به هر حال همه اون چه که امام گفتن رو دستبندی کنیم، که هنه 4 پاسخ، یعنی پاسخهای امام بر این 4 محور دور میزنه.
شما گفت که حرام تکلیفی با صحت وضعی ملازمه نداره، با صحت معاملات مردمی وضعیه، حرمتش تکلیفیه و ملازمه نداره با که ملازمه داشته باشد، چون حرمت بخواد باید معاملات باطل باشد. نه
چون یه سیره متشرع است که همین آقای خویی داله بر جواز گرفتن دیگه. علی ای حال، عرض به حضور شما، حالا عرض کردم بعضی ها به امام در مورد مثلا اون تفکیک بین قاصر و مقصر و تطبیقش اشکال کردن، که چرا شما علما رو میگید قاصرن؟ علما که اونم تو این شرایط و تو این اوضاع احوال که دیگه همه حرف ها عیان و حجت ها به گوش همه میرسه و اینها، اینو ما نمیتونیم بگیم مثلا علماشون قاصرن. یعنی حمل کنیم این موارد رو و از راه عرض به حضور شما تفکیک بین قاصر و مقصر بخوایم مسئله رو حل بکنیم. نه قالبشون، حالا این میگم اشکالاتیه شده، اینا دیگه اشکالات عرض بزرگ شما صغرویست، ولا اشکال به اصل تفکیک بین قاصر و مقصر نشده. عرض بزرگ شما خود محقق ثانی یه جور دیگه اینو حل کرده. ببینید خود محقق ثانی این اشکال رو یه جور دیگه حل کرده. ایشون پاسخش به این اشکال اینه، میگه این موارد چون هیچ کدام درش قصد بایع ترتب حرام نیست و بایع قصد نداره که این حرام ها اتفاق بیفته، پس اصلا حرام نیست. چون ایشون از کسانی بود که قصد رو معتبر میدانست در صدق اعانه، طبق اون مبنا خب بله اینا اسم اصلا اعانه علال اسم یعنی عنوان اعانه صدق نمی کن. این پاسخ خودشونه، ولی ما قصر رو معتبر ندانستیم. بله؟ علم نه اونم گفتیم دخالت نداره، فقط اونی که چیز بود یکی ترتب معان و علی بود، یکی قصد. توجه دارید؟ و البته قصد معان هم گفتیم تأثیر داره. دقت فرمودید؟ فتحصل که به نظر میرسه مجموعا همه این موارد با اون طرقی که یعنی با اون چهار تا محوری که امام رحمت الله علیه مطرح کردن قابل جواب، یا اینها در بخششون میشه بین قاصر و مقصر، مخصوصا در بیع با کفار، چون از این هشت مورد چهار موردش تقریبا مربوط به کفار بود، اینها از طریق تفکیک بین قاصر و مقصر قابل حل، اعانه بر اسم محسوب نمیشه. برخی از اینها واقعا اصلا سیره ای نیست که چنین امری رو ما به عنوان یک سیره بدانیم، صغرویان محل اشکاله. برخی اگر صغرویان هم محل اشکال نباشه، از این جهت محل اشکاله که اصلا اینا از سیره های مورد رضایت شارع نیست، امضای شارع پای این سیره ها نیست. برخی را مسئله غفلت علم اجمالی، لذا در مجموع حتی این اشکال هم نمیتونه عرض به حضور شما استدلال و آیه رو رفع بکنه. لذا در مجموع اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم در مورد آیه که بعد بچالا بریم سراغ روایات، در مجموع همطور که جلسه گذاشتم عرض کردیم، با اینکه نهی آیه نهی تحریمی است نه تنزیه، نهیش نهی ارشادی در سلسله علل، یعنی ارشادی مولوی است و دیگه بله نکته دیگه ای در آیه نبود. با ملاحظه اینها اما چون نهی از تعاونه و تعاون غیر از اعانه علل اسمه، مجموعاً این آیه دلالت بر حرمت اعانه علل اسم ندارد، مگر اینکه کسی از طریق اولویت بخواد وارد بشه. اولویت هم اینجا نیست، کسی بگه خب حالا که تعاون حرامه به طریق اولا اعانه هم حرامه، این اولویت هم اینجا وجود نداره. لذا در مجموع آیه دلالت نداره، میمونه روایات. ما اینجا روایات متعددی داریم که این روایات رو باید بررسی کنیم، بعد حکم عقل و اجماع که حالا انشاءالله بتونیم اینا رو تمام کنیم. کلاس ها درس ها تا کی هست؟ خب حالا انشاءالله برسیم اینا رو تمام کنیم، چون روایات یه خورده